موج اف ام ردیف 106 مگاهرز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در آب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیافته. عمر بود بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینه، افکتور محمد رضا قوادی فن.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محال که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان.
در قسمت قبل شنیدیم نرگس دختر بزرگ مجید سلیمی فرزندش امیرعلی رو برای نگهداری به خانه پدر میاره تا در دوران قرنطینه همسرش مهران که به تازگی به کرونا مبتلا شده مراقب او باشه. و در ادامه ماجرا شنیدیم نسیم دختر کوچک مجید سلیمی قصد داره برای جشن تولد دوستش محشید هزینه ای رو از طریق بقیه دوستاش جمع‌آوری و خرید اینترنتی بکنه. اما در ادامه داستان شنیدیم که سعید در محل کارش با تماسی از نسیم مواجه میشه و اون رو نگران و مضطرب میبینه. نسیم در تماس تلفنیش با سعید خبر از اتفاق ناگواری میده که در این قسمت میشنه.
قسمت هفتم با حضور بهناز بستاندوست و مسعود زنوزی راد.
سلام ماما. نسیم
سعید از شدم بیچاره شدم.
چرا گریه میکنی ماما کو؟
اون نیست با امیرعلی رفتن این سر خونه مادر جون.
خیلی خوب خیلی خوب، آروم باش آرومش. ببینم چی شده.
بهت که گفتم خواستیم برای تولد محشید لباس ورزشی کادو بگیریم، با بچه ها پول جمع کردیم، یه صفحه رو پیدا کردیم قیمتش از همه جا بهتر بود، یعنی از کلا نصف قیمت.
کی پیداش کرد؟
من پیدا کردم.
خب چرا تو آخه؟ کس دیگه ای نمیتونه؟
چون بابا اینا مخالفت کرده بودن پول زیاد بدیم و لباس گرون بخریم. من همین فروشگاه اینترنتی رو پیدا کردم، به بچه ها گفتم از اینجا بخریم.
آخه دست تو نسیم، با این ندونم کاریات. پول ریختیم به حساب؟
آره چند روز پیش ریختم، بعدش هرچی پیغام دادیم دیگه جواب نداد.
خب شاید طول بکشه تا ارسال بشه.
نه یکی بچه ها تتوشو در برده که گلا فیکه
گلاوی. آخه تو عقلت نرسید؟ از کجا پیدش کردی آخه؟
یه گروه خرید و فروش.
چیه گروه؟
سعی تو رو خدا به بابا چیزی نگی.
خیلی خوب آروم باش، درست بگونم چی کار رو بکنم الان؟
توی گروه خرید و فروش لباس و کیف و کفش عضو شده بودم. خب بعد یکی اومد تو پیوی بهم گفت پولتو دور نریز، بیا تو پیج من، همینا رو نصف قیمت بهت میفروشم.
زن بود یا من؟
زن بود.
بعد تو هم بلافاصله حرفاشو باور کردی؟
نه خب من رفتم صفحهشو دیدم، همه کارشو قیمت داشت، شماره تماسم گذاشته بود.
یعنی دختر یه درصد احتمال ندادی که اون شماره الکی باشه؟
شاید من بعد چی کار کنم الان؟ پول بچه ها بود.
خب مگه همه تون با همین تصویر رو نگرفتی؟
چرا؟
خب همه با هم به یه اندازه مقصرین دیگه. چقدر پول بوده؟
1,000,000 تومان. نه باید 200 تومان گذاشته بودی.
بابا حق داره بعض وقتا دستت اینقدر عصبانی میشه.
از دست تو نمیشه.
خب حالا بل کن این حرف رو، اون شماره رو بده به من، آدرس کانالش هم برام بفرست. باید یه زنگ با آقا مهران بزنم.
آقا مهران برای چی؟
چون اون تو اداره پلیس آشنا زیاد داره، شاید بتونه از طریق پلیس فضا پیگیری کنه دیگه.
اونطوری همه میفهمن بابا، میفهمه.
بفهمن نسیم جان، بفهمن. بالاخره نمیشه هیچی نگفت که. شاید همه با هم بتونیم فکرامون رو بریزیم رو هم، یه کاری بکنیم دیگه.
تولد مجیدم هیچی به هیچی.
یه کاریه که شده. به دوستاتم بگو خانواده هاشون رو در جریان بذارن. دیگه هم لطفا از این کارا نکن، وارد هر کانال و هر گروهی هم نشو لطفا. نسیم جان تلفن رو زنگ بزنم و مهران میخوای تو آمد بدم؟
آره
نه
خیلی بیمزه.
مهران جان، مهران جان.
بله.
بهتری مهران؟ نه از قبل خیلی بهتر شدی.
آره خدا رو شکر امروز خیلی بهترم.
الهی شکر.
خیلی مریضیه بدیه، فقط نگران تو بودم.
من که خیلی رعایت کردم، ولی خب بعیدم نیست که مبتلا بشم. تو هم کم کم فکر کنم بتونی از اتاق بیای بیرون.
او خدا نکنه تو مبتلا بشی. یکی دو روز دیگه هم فاصله رعایت کنم بهتره، تا دوباره تست بدم و مطمئن بشم. نرگس چقدر دلم برای امیرعلی لک زده.
آخه امروز از دکتر تلفنی پرسیدم، گفت دیگه فردا میشه بچه رو بیارین خونه، ولی همچنان باید فاصله رو رعایت کنیم.
کاش مردم جدی بگیرن، کاش بفهمن چقدر این مریضی بده. بدتر از اون که اعضای خانواده هم درگیر میکنن.
آره. گوشی تو مهران، گوشید رو میزه، بذار برم برات بیارم.
بذارم اونجا من خودم برش
بیارم. نه میارم برات. بیا مهران.
مرسی. الو سلام سعید جان، ممنونم خوبم. آره خدا رو شکر خیلی بهترم. نرگسم خوبه قربونت. چه خبر؟ خواهش میکنم. چی؟ جدی؟ خب
چی شده؟ مهران؟
الان میگمت. باشه من پیگیری میکنم، خبر میدم. ای بابا باشه نگران نباشی.
مهران چی شده؟
میگم علامت. باشه الان یکی از دوستام زنگ میزنم، تو پلیس فتا کار میکنه. باشه خدافظ.
مهران پلیس برای چی؟
هیچ، آبجی کوچیکه دست گل به آب داده.
چی کار کرده؟
1,000,000 تومان پول ریخته به حساب یه فروشگاه اینترنتی که اصلا معلوم نیست کی بوده و کجا بوده، انگار کلن جعلی بوده.
وای از دست این دختر، حالا چی کار باید کرد؟
هیچی بابا، فعلا زنگ میزنم به بهرام ترابی، از رفقای قدیمیم تو اداره پلیسه، گزارش بدم ببینم چی کار میشه کرد.
بابام بفهمه سکته میکنه.
سکته چیه مگه؟ چی شده؟ خب پیش میاد. خب دیگه نسیم نوجوانه دیگه، متوجه نبودی یه کاری کرده، باید بهش آگاهی داد.
چی شد؟ مهران تو که هنوز سرفه میکنی. برم برای دمنوش بیارم.
نه
برم برای دمنوش.
ممنون منم یه زنگ به ترابی بزنم.
آب زندگی، تهیه کننده ساجد قدوسی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
من خاک را گوهر کنم، ای مطربان من گفتگو کمتر کنم مرو آنجا اگر چرا دلی راه خانه کجا جوز. اگر خدا صفتی داد کد خدا کدن داد مرو آنجا ای عاشقان بیمان را گم کردم، ای عاشقان پیمانه را گم کردم، زان میشه در پیمانه ها اندر نگنجد خورده هم اندر نگنجد خورده
هم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
موسیقی. به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. جورج برنارد شاو، طنزنویس نامدار ایرلندی، میگوید وقتی یک احمق کاری را انجام میدهد که از آن شرمسار است، مرتب تکرار میکند که دارد به وظیفه‌اش عمل میکند. جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس سبک کومیک، منتقد ادبی و مبلغ سوسیالیست ایرلندی تبار و گیاهخوار حرفه‌ای، در 1856 به دنیا آمد. از او به عنوان توانمندترین نمایشنامه‌نویس بریتانیایی پس از شکسپیر و نافذترین رساله‌نویس پس از جاناتان سویفت، هجو نویس ایرلندی یاد می‌کنند. برنارد شاو همچنین یکی از برترین نقادان موسیقی و تئاتر نسل خود به حساب می آمد. نثر شاو به حدی روان و روشن است که گفتند او همچنان که حرف می زند می نویسد. او به خلاف دیگران هرگز از پیش طرح نمایشنامه را نمی ریخت. به همین جهت وقتی که شروع به نوشتن نمایشنامه می کرد، خودش هم نمی دانست آخرش چه بلایی بر سر قهرمانانش خواهد آمد. او برای نمایشنامه سنت ژان در سال 1925 میلادی به دریافت جایزه ادبی نوبل نائل آمد. از دیگر آثارش که به زبان فارسی ترجمه شدند می توان از این آثار نام برد: کسب و کار خانم وارن، سلاح‌ها و انسان‌ها، سزار و کلئوپاترا و پیگمالیون. یکی از ویژگی‌های جورج برنارد شاو حاضر جوابی او بود که در مورد آن داستان‌های فراوانی نقل کردند. از آن جمله است: روزی در یک مهمانی مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو که بسیار لاغر بود رفت و گفت: آقای شاو، وقتی من شما را میبینم فکر میکنم در اروپا قحطی افتاده است. برنارد شاو هم سریع جواب میدهد: بله، من هم هر وقت شما را میبینم فکر میکنم عامل این قحطی شما هستید. روزی نویسنده جوانی از جورج برنارد شاو پرسید: شما برای چی می نویسید استاد؟ برنارد شاو جواب داد: برای یک لقمه نان. نویسنده جوان برآشفت که متاسفم، برخلاف شما من برای فرهنگ می نویسم. برنارد شاو گفت: عیبی نداره پسرم، هر کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم. چاله از جورج برنارد شاو. روزی مردی داخل چاله افتاد و خیلی دردش آمد. آنقدر درد داشت که از داخل چاله نمی توانست بیرون بیاید. یک کشیش که از آنجا می گذشت او را دید و گفت: حتما گناهی انجام داده ای. بعد یک دانشمند رد شد و عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت. بعد نوبت یک روزنامه‌نگار شد تا در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد. سپس یک مرتاز از راه رسید و به او گفت این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند، در واقعیت وجود ندارند. بعدی یک پزشک بود که برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت و سپس یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد. بعد نوبت یک روانشناس شد. او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کنند. یک فرد خوشبین به او گفت ممکن بود یکی از پاهات را بشکنی. سپس فرد بی سوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد. بی‌عرضه، اثری از آنتوان چخوف. چند روز پیش خانم یولیا واسیلی یونا معلم سرخانه بچه‌ها را به اتاق کارم دعوت کردم. قرار بود با او تسویه حساب کنم. گفتم بفرمایید بنشینید یولیا واسیلیونا، بیایید حساب و کتابمان را روشن کنیم. لابد به پول هم احتیاج دارید، اما ماشاءالله آنقدر اهل تعارف هستید که به روی مبارکتان نمی آورید. خب قرارمان با شما ماهی 30 روبل. نه خیر، 40 روبل. آها نه، قرارمان 30 روبل بود. من یادداشت کردم، به مربی های بچه ها همیشه 30 روبل می دادم. خب 2 ماه کار کرده اید. 2 ماه و 5 روز آقا. درست 2 ماه. من یادداشت کردم. بنابراین جمع طلب شما می شود 60 روبل. کسر می شود 9 روز بابت تعطیلات یک شنبه. شما که روزهای یک شنبه با کلیا کار نمی کردید، جز استراحت و گردش که کاری نداشتید، و 3 روز تعطیلات عید. چهره یولیا واسیلیونا ناگهان سرخ شد. به والان پیراهن خود دست برد و چندین بار تکانش داد، اما لام تا کام نگفت. بله، 3 روز هم تعطیلات عید، به عبارتی کسر می شود 12 روز. 4 روز هم که کلیا ناخوش و بستری بود، که در این 4 روز فقط با واریا کار کردید. 3 روز هم گرفتار درد دندان بودید که با کسب اجازه از زنم 30 روز یعنی بعد از ظهرها با بچه ها کار کردید. 12 و 7 می شود 19 روز. 60 منهای 19 باقی می ماند 41 روبل. درست است؟ چشم چپ یولیا واسیلیونا سرخ و مرطوب شد. چانه‌اش لرزید. با حالت عصبی سرفه‌ای کرد و آب بینی‌اش را بالا کشید، اما لام تا کام نگفت. در ضمن شب سال نو یک فنجان چای خوری از دستتان افتاد و خورد شد، پس کسر می‌شود 2 روبل دیگر بابت فنجان. البته فنجانمان بیش از اینها می‌ارزید، یادگار خانوادگی بود، اما بگذاریم. به قول معروف آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. گذشته از اینها، روزی به علت عدم مراقبت شما کلیا از درخت بالا رفت و کتش پاره شد. این هم 10 روبل دیگر. و باز به علت بی‌توجهی شما کلفت سابقه‌مان کفش‌های واریا را دزدید. شما باید مراقب همه چیز باشید. بابت همین چیز هاست که حقوق میگیرید. بگذاریم. کسر میشود 2 روبل دیگر. 10 ژانویه مبلغ 10 روبل به شما داده بودم. به نجوا گفت من که از شما پولی نگرفتم. من که بی خودی اینجا یادداشت نمی کنم. بسیار خوب. باشد. 41 منهای 27 باقی میماند 14. این بار هر 2 چشم یولیا و سیلیونا از عشق پر شد. قطرهای درشت عرق بینی دراز و خوش ترکیبش را پوشاند. دخترک بینوا با صدایی که می لرزید گفت من فقط 1 دفعه آن هم از خانمتان پول گرفتم. فقط همین، پول دیگری نگرفتم. راست میگویید؟ میبینید این 1 را یادداشت نکرده بودم. پس 14 منهای 3 میشود 11. بفرمایید این هم 11 روبل طلبتون. این 3 روبل، این هم 2 اسکناس 3 روبلی دیگر و این هم 2 اسکناس 1 روبلی، جمعاً 11 روبل. بفرمایید و 5 اسکناس 3 روبلی و 1 روبلی را به طرف او دراز کرد. اسکناس ها را گرفت، آنها را با انگشت های لرزانش در جیب پیراهن گذاشت و زیر لب گفت مرسی. از جایم جهیدم و همونجا در اتاق مشغول قدم زدن شدم. سراسر وجودم از خشم و غضب پر شده بود. پرسیدم مرسی بابت چه؟ بابت پول. آخه من که سرتان کلا گذاشتم، لعنت بر شیطان، غارتتان کردم، علنن دزدی کردم، مرسی؟ چرا؟ پیش از این هر جا کار کردم همین رو هم از من مزایقه می کردند. مزایقه می کردند؟ هیچ جای تعجب نیست. ببینید تا حالا با شما شوخی می کردم. قصد داشتم درس تلخی به شما بدهم. 80 روبل طلبتان را می دهم. همش توی آن پاکتی است که ملاحظهش می کنید. اما حیف آدم نیست که اینقدر بی دست و پا باشد. چرا اعتراض نمی کنید؟ چرا سکوت می کنید؟ در دنیای ما چطور ممکن است انسان تلخ زبانی بلد نباشد؟ چطور ممکن است اینقدر بی عرضه باشد؟ به تلخی لبخند زد. در چهرهش خواندم آره ممکن است. به خاطر درس تلخی که به او داده بودم از او پوزش خواستم و به رغم حیرت فراوانش 80 روبل طلبش را پرداختم. با حجب و کمرویی تشکر کرد و از در بیرون رفت. به پشت سر او نگریستم و با خود فکر کردم در دنیای ما قوی بودن و زور گفتن چه سهل و ساده است. تا شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.